نیمه شبان می آید، طاووس جنان می آید، در چمن جان می آید. همه مست نگاه
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام و تبریک و فروتنی خدمت تمام بینندگان محترمی که نگاه مهربانشون رو به قاب تصویری دوختن که قطعی از بهش رو به تصویر کشیده، سرزمینی به نام مسجد مقدس جمکران، محلی که میعادگاه عاشقان و دلسوختگان و منتظران و بیقراران حضرت صاحب الامر مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. به صورت زنده و مستقیم تصویر ما رو میبینید و صدای ما رو میشنوید. انشاءالله لیاقت این رو داشته باشیم که نائب الزیاره های قابلی باشیم برای شما عزیزان که در جای جای این کره خاکی قلبتون برای امام زمانتون میتپه و بیقرارش هستید. در محضر استاد گرانقدرم جناب استاد حسینی قمی هستیم. خدمت ایشون از طرف خودم، شما و همه دستان در کاران برنامه و شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام و تبریک دارم. جناب استاد خیلی خوشحالیم در خدمت شما
هستیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان شبکه جهانی ولایت و عرض تبریک این ایام بسیار بسیار خجسته. یعنی ما از شعر شما شروع نکنیم؟
آقا میخونم چش، ولی بعضی وقتا در منظره بزرگواری مثل شما میشینم، میگم بذارید من کمتر صحبت کنم، کمتر حرف بزنم.
بفرمایید شعر رو با شعر زیبای شما.
امر شما رو اجابت میکنم. شعر جدیده و استثنائاً انقدر جدیده که حفظش نکردم.
بله.
اما هم ناله ام با کاروان نینوایی ها، دل خستم از این جدائی ها. نوشیدم با یاد تو هر سال در جاده، یک جرعه از چای غلیظ کربلایی ها. خواهد به سر آید شب هجران تو یا نه، ای در تمنای غمت شیخ بهایی ها. تاریکی محض است دنیای بدون تو، ای چشم سار بیکران روشنایی ها. از شهر از این زرق و برق کور بیزارم، آکندم از حس و حال روستایی ها. آلوده دنیای لا مذهب، مست غرور و قوتور در خودنمایی ها. چون از تو دورم آشنا با دیگران هستم، چون از تو دورم آشنا با دیگران هستم. افسوس خیری نیست در این آشنایی ها. با 300 و چندی سوار از راه می آیی، در روزگار بی کسی ها، بی خدایی ها. در انتظارت نیستیم اما پر است این شهر، در انتظارت نیستیم اما پر است این شهر. از تابلوهای کجایی چی میایی ها. استادمون میگه که یه زبانی که برازنده شعر انتظاره باید زبان اعتراض باشه، خودمون رو نقد بکنیم.
احسن.
این که ما آیا واقعا منتظریم یا در عمل، یا این که فقط شعار میدیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. منم از همین جمله زیبا و شعر زیبای شما شروع کنم. میخواستم مطلب دیگری بگم، اونو بعداً عرض میکنم. ببینید این که بسیار مهمیه، خدای رحمت کند مرحوم آیت الله آصفی رضوان الله علیه از علما بودن، استاد ما بودن، یه مقاله‌ای من میدیدم داشتن، فرمودن انتظار دو بخشه، دو نوعه. ما کدوم یکی از این انتظارها رو دنبالش هستیم؟ خواهش میکنم بینندگان عزیز به این نکته بسیار مهم توجه کنید. یه انتظار، انتظار رصدیه، مثل یک منجمی که حرکت یک ستاره رصد میکنه. این منجم هیچ سهمی در انتظار نداره، فقط میتونه ببینه آقا ستاره الان کجاست، کی ظهور میکنه، غروب میکنه، الان در چه افقی هست. بیش از این نمیتونه نقشی داشته باشه. اسم نمیذاریم انتظار رصدی. این آقای منتظر، منجم منتظر ظهور یک ستاره است، دیدن یک ستاره است، نقشش فقط در حد رصده، بررسی کنه که این ستاره شرایطش الان کجاست، ظهورش که، غروبش که، درست؟ اما یه انتظار داریم، انتظار عملی. منتظر تلاش میکنه، فعالیت میکنه. اگر منتظر کسی هست، منتظر چیزی هست، مثل یک کشاورزی که منتظر یک محصول آبادی هست، مثل دانشجویی که منتظر یک نمرات عالی هست، همه این مثال ها، اینا با تلاش بکنن. یک کشاورزی که منتظر یک سال پرباری هست، خودش تلاش میکنه تا برسه. من خیلی کوتاه میخوام عرض کنم، آیا انتظار امام زمان سلام الله علیه از نوع از رصدیه یا از نوع عملیه؟ ما خیلی اشتباها انتظار حضرت رو رصدی معنا کردیم، یعنی فقط نشستیم ببینیم آقا علائم ظهور کیه، امام زمان ارواح نافدا این که میگن حضرت ظهور میکنن کی ظهور میکنن. خب حالا شما چه کردی؟ شما هیچ نقشی نداری؟ شما مثل اون منجمی فقط بعد علائم رو بررسی بکنی. الان میدونید خیلی منتظر یه کتابی هم، ما الان اعلام بکنیم آقا کتاب علائم ظهور به چاپ پنجاهم میرسه، بریم اینو. حالا علائم ظهور شما چه کردی؟ شما برای ظهور امام زمان ارواح نافدا چه کردی؟ باز من مثال بزنم، ببینید یه وقت کسی داره غرق میشه، منتظر منجیه، منتظر ناجیه در ساحل، دیدی در دریاها استخرا ناجی هست دیگه، داره غرق میشه، منتظر ناجی بیاد. به این آقا میگن تو هیچ حرکتی انجام نده، اگه دست و پا بزنی بدتر پایین میری، تکون نخور ببین منجی میاد یا نه، ناجی میاد یا نه. تو نباید کاری، منتظر منجیه ولی بدون هیچ نقش، هیچ حرکتی. آیا انتظار امام زمان ارواح نافدا همینه که ما هیچ حرکتی انجام ندیم، یا نه انتظار رصدیه یا انتظار عملیه؟ ما مراجعه میکنیم به روایات، از روایات میپرسیم. عزیزان اگر راجع به انتظار امام زمان ارواح نافدا هیچ حدیثی بلد نباشن، این حدیث بلدن. همه بینندگان من بخونم تا آخر میخونم. پیامبر خدا فرمود افضل و اعمال امتی انتظار الفرج. ببینید افضل و اعمال امتی، نفرمود افضل و نیات امتی،
اعمال،
اعمال یعنی انتظار عمل باید باشی، نه یه نیت، نه رصد.
که دلمون خوش بشه بگم من یه کارو کردم،
چه کار کردم؟ من چه کار کردم؟ بذار من این داستان همینجا بگم، برمیگردم به این بحث. داستان خیلی جالبه. یکی از اصحابی که موفق شده به دیدار امام زمان ارواح نافدا و فراوان عزیزان نامش شنیدن، شخصیت بزرگواری است به نام علی ابن مهزیار.
بله،
علی ابن مهزیار. این کتاب دلائل الامامه این داستان رو نقل میکنه، خیلی جالبه. خب شنید علی ابن مهزیار نزدیک 20 سفر رفت حج خانه خدا به امید دیدار امام زمان ارواح نافدا. تو اون سفر آخر معتکف شده بود در کنار کعبه، بهش بشارت دادن که امام زمان به تو اجازه دیدار داده. علی ابن مهزیار رفت خدمت امام زمان. داستان چه زیاد شنیدن عزیزان، ای جمکران مشرف شده باشن با نوای گرم خدا رحمت کنه بر ما کافی رضوان الله علیه، داستان علی مهزیار چقدر شیرین ایشون بیان میکنه. خب من منظورم از این داستان هم یه جمله است، نمیدونم چرا این پایان این داستان کمتر گفته میشه. علی ابن مهزیار وقتی رسید خدمت امام زمان ارواح نافدا، حضرت بهش فرمود علی ابن مهزیار حالا میایی؟ ببینید امام از ما طلب کاره، امام منتظر ماست، ما منتظر نیستیم. امام فرمود حالا میایی؟ امام زمان به علی ابن مهزیار فرمود حالا میایی؟ این عبارت بخونم. حضرت فرمود کنا نتوقع و کل لیلا و نهارا، ما شب و روز منتظرت بودیم. فمن الذی ابتعبک عنا، چرا دیر اومدی؟ درست؟ امام زمان به همه ما الان این جمله رو میفرمود. عزیزان در آستانه شب ولایت مازان یقین داشته باشید، به همه ما امام زمان میفرمود چرا دیر اومدید؟ حضرت شب و روز منتظر ماست. خب علی ابن مهزیار بلافاصله جواب داد، همین جوابی که حتما ما هم میدیم، و آقا لم یجد من یدلنی الی الان، کسی منو راهنمایی نکرده بود، من 20 سفر دارم میام حج برای دیدن شما، الان پیک شما اومد که پاشو بریم خدمت امام زمان. این 20 ساله کسی نه علی مزار طلب کار شد، آقا کسی به من نگفته بود، نشان شما رو نداشتم. حضرت این جوابو داد، فرمودن لا، نه نه، دلیلش این نیست، دلیلش این بود که قابلیت دیدار رو نداشتیم، میگفتید منتظریم ولی انتظارت انتظار عملی نبود. این روایت بخونم، فرمود لاکن نکم، سه تا اشکال حضرت فرمود بهش، خیلی جالبه، بعد از سه تا اشکال علی بن مهزیار قبول کرد، گفت آقا التوبه التوبه، ما یه شب به نیمه شعبان بوده، امشب بگیم آقا التوبه التوبه. حضرت فرمود یک، ولاکن نکم کسرتم الاموال، شما سر دنبال ثروت اندوزیتون بودید، امام زمان کاری نداشتید. دو، تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، فخر میفروختید به یه مؤمن ضعیفی که میدیدید، به جای اینکه دست مؤمنین رو بگیرید، یه گرفتاری رو، این مؤمنین رو نجات بدید، تجبرتم، فخر فروشی میکردید. سه، قطعتم الرحم الذی بینکم، کاری با ارحام و خویشاوندان رسیدگی با
محبت رو
از بین رفته. یعنی شما اصلا زمینه های ظهور امام زمان سلام الله علیه بر چی میخواد بیاد؟ من اگه برسم یه عهدنامه ایست، بیعتنامه ایست بخونم برای بینندگان. حضرت وقتی ظهور میفرماین از یارانشون یه بیعت میگیرن، شرایط این بیعتنامه چیه؟ یه بیعت دیگه، نامه یه بیعت با امام زمان. حضرت میفرما هر که این شرایط رو قبول داره با من بیعت بکنه. امام زمان ارواح نافدا به علی بن مهزیار فرمود نه، شما آماده نبودید. با این سه نقطه ضعف، یک دنبال ثروت اندوزی بودید، دو فخر فروشی به ضعفای مؤمنین، سه رحم خودتون رو قطع رحم کاری نداشتید به گرفتارها. علی ابن مهزیار گفت آقا التوبه التوبه، باریکالله، آدم خوبه اگر متوجه شد اشتباه کرد همونجا اعتراف گفت آقا التوبه، قبول دارم من مقصرم. من حرفم اینه عزیزان، خواهش میکنم این واژه در ذهنتون بمانه. پس دو نوع انتظار داریم، ما کدوماشیم؟ انتظار عملی یعنی قدم برداشتیم برای انتظار. یه بار دیگه میگم، پیامبر فرمود افضل و اعمال امتی، نه نیات امتی.
جناب استاد، یه مادر پیری داشتیم ما، بعضی وقتا تو برنامه ازش ذکر میکنن، یه وقتای تلویزیون مثلا جنگ بوسنی هرزگوین رو اون زمان نشون میداد، گفت چی اینا داد، میشه زار زار گریه میکنه. بعد میگفتیم که مادر چرا اینقدر گریه میکنه؟ میگفت میدونی چرا گریه میکنه؟ گفتم نه. میگفت چون تنها کاریه که از دستم میاد، من که کار دیگه از دستم نمیاد. ما آیا اون تنها کار رو انجام دادیم؟
و این تنها کار برای اون مادر بزرگه بوده ها، نه برای مردم.
بله.
یعنی الان کسانی میتونن بگن منتظر امام زمان ارواح نافدا هستن، عرض کردم همین تعبیری که در عمل یه تلاشی بکن. این آیه رو باز همه آشنا هستن، اگر مخاطبین ما 5 تا آیه حفظ باشن، یکیش اینه، یکیش این ان الله لا یغیر بقوم حتی یغیروا، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. تو قدم بر نداری، تو خودتون یه قدم پیش نگذاری، جامعه اصلاح نمیشه. انتظار امام زمان، انتظار مسلمی، شما یه قدم بردار، شما یه قدم بردار. ما کجا قدم برداشتیم؟ خواهش میکنم از این به بعد عزیزان، هر وقت اسم انتظار امام زمان میشه، ارواح نافدا، واقعا بررسی کنیم. ما از اون انتظار رصدیاییم. آقا منجم نشسته، این ستاره الان کجاست؟ آقای منجم شما میتونی کاری بکنی ستاره زودتر بیاد دیرتر بیاد؟ میگه نه، ما فقط رصد، یاد نشستم رصد میکنم. کتاب بخونیم آقا علائم ظهور. خب آقا علائم ظهور، آقا اصلا فردا ظهور کردن، شما چه آمادگی داری؟ چه تهیه‌ای داری؟ من همینجا میخوام مخصوصا هشدار بدم جناب آقای علوی، واقعا مهمه. من تو این برنامه های رسانه این به همه عرض کردم، تو همه برنامه ها گفتم. الان ببین متاسفانه یه عده به جایی که مردم رو تشویق بکنن به انتظار عملی، دارن مسیر رو انحراف میدن. آقا شما منتظر نیستید بسم الله بیایید با فلانی، این آقا نایب خاص امام زمانه، مقدمه ظهور امام زمانه، باش بیعت کنید. چی هست؟
هنوز چهرهشو ندیدیم، نمیشه ما ببینیم اسمشو چیه، علمش، سوادش. نه آقا، همینجوری باید ایمان بیارید. چجوری ایمان بیاریم؟ آقا ایمان بیار خواب میبینی. یعنی ما اعتقادمون رو به جانش، به کسی که میگه میخواد مدعی جانشینی امام زمانه، الان عزیزان میدونن چه در داخل چه در خارج، متاسفانه این خطر مخصوصا در بین جوونا. خدا شاهده، های علوی، من در یکی از کشورهای اروپایی بودم، شاید الان بینندگان فراوانی از سوئد دارن برنامه ما رو میبینن، من به همه از آن سلام عرض میکنم، هر کجای عالم هستم. یه عده جوان بودم، شاید قسم مال بیش از 10 سال پیشی، من رفتم، زیاد میرفتم اونجا. یه سفر که رفتم دیدم چند تا جوانای خوب مؤمن، دیدم بلیط هواپیما گرفتن و داریم میریم. گفتم کجا؟ گفتن ما خبر نداریم، امام زمان ماه رجب بنا ظهور بکنه.
عجب.
رصد دیگه، انتظار رصدی. ما میریم مکه منتظر ظهور حضرت جز یاران حضرت بشیم. گفتم کی گفت امام زمان ما؟ گفتن فلانی آقا. به اون آقا گفتم آقا از کجا شما میگی؟ گفت آقا ما خبر داریم. 10 ساله ماه رجب شد از ظهور نکرد. گفتم چی شد؟ گفت 6 ماه تاخیر افتاده.
عجب.
مثل که این آقا مثلا رئیس دفتر امام زمان، من عزالله ارواح نافدا هستم، اینا خبر دارن که حضرت. خب الان 10 سال گذشت از ظهور نکرد. گفتم چرا با اعتقاد جوونا بازی میکنید؟ چرا به جای اینکه جوونا رو ببرید تو انتظار عملی، میبرید تو انتظار
رصدی؟
چرا با اعتقاداتون بازی میکنید؟ الان میدونید جماعه علوی تعارف نداره. یکی از بلاهایی که بحث انتظار گرفتار شده این دکونایی هست، بازارهای فراوانی که به اسم ظهور امام زمان و نماینده امام زمان و قبل از امام زمان و سید حسنی و سید چیو باید به این ایمان بیاری. و من خواهش میکنم، با کسی ما مخالفتی نداریم، من متن روایت و داستان اهل بیت رو میگم. عزیزان من، جان من، به من نایب و زیاره شما اگه قابل باشم، به قول شما خواهش میکنم عنایت کنید. ببینید امام عسکری علیه السلام زنده است. یه صحابی داره به نام احمد ابن اسحاق، احمد ابن اسحاق قمی، از بهترین اصحاب امام عسکری علیه السلام، رفته سامر را. احمد ابن اسحاق قمی رفته سامر را. امام عسکری علیه السلام بهش فرمود احمد ابن اسحاق، میخوام امام بعد از خودم رو نشان تو بدم. میدونید امام عسکری نمیتونست نشانه
بده.
اصل خبر ولادت امام زمان مخفی. فرمود لولا کرامتو که علالله، چون تو آدم ویژه‌ای هستی، چون آدم خوبی هستی، پیش خدا و اولیای خدا جایگاه داری، به تو استثنا نشون میدم. منت سر احمد ابن اسحاق گذاشته امام عسکری. بعد رفتن ماهپاره امام زمان ارواح نافدا در حدود سن 3 سال اووردن رو دست مبارکشون، نشان احمد ابن اسحاق بودن. خوبه؟ احمد چی گفت؟ احمد ابن اسحاق، خواهش میکنم از این شیعه بیدار باشی. من قصه میخورم از اینکه شیعه هایی که یه روزی اینقدر بیدار، الان کارشون برسه به اینجا که بگن آقا این فلانی شد نماینده امام زمان، نایب امام زمان، نه دیدیمش، نه خبری داریم، نه چهره ای. یه خواب شما ایمان بیار با یه خواب درست میشه. احمد ابن اسحاق به امام عسکری گفت بابا این امام منه، این آزاده امام زمان، امام حجت خدا داره، حجت بعد از خودش نشه. گفت آقا هل من علامت یطمئن بها قلبی، علامتی هست که من قلبم اطمینان پیدا کنم. آقا امام به دیگه، این امام تو میگه علامت، قرآن ابراهیم مگر به خدا عرض نکرد؟ خدا یا علامت ابراهیم ایمان نیاوردی؟ بلا بلا کن لیتمئن نه بلو. چه اشکال داره لیتمئن نه قلبی؟ ابراهیم اگر از خدا علامت میخواد چه اشکال داره؟ احمد ابن عصام میگه به محض این که من به امام عسکری گفتم هل من علامتن، امام جواب من دیگه مجال نداد. این خود این ماه پاره، این 3 ساله، فنطق بلسان فصیح، نه با زبان کودکانه، با زبان فصیح فرمود انا بقیت الله فی ارضه والمنتقم من اعداء. ببینید اگه شیعه اینقدر حواسی جمعه، نباید امروز کارش برسه به اینجا. به جای اینکه انتظار عملی داشته باشه، انتظار رصدی، انتظار رصدی هم در دام یه عده مکار قرار بگیره.
نام تو دکان بعضی ها شد و این روزها هست زرق و برق بازار بدل ها.
احسن.
بیشتر
من یه داستان دیگه باز بگم برای اینکه مسئله خوب روشن بشه. ببینید 4 تا سفیر داشته امام زمان ارواح نافدا، معروفه عزیزان، نامشون شنیدن، نواب اربعه میگن.
70 سال حدود 70 سال غیبت صغرا نایب امام زمان ارواح نافدا بود. ابو عمر هست، ابو جعفر هست، حسین ابن روح هست، محمد سماری هست، عزیزان بلدن نامشون. اینا بسیار بسیار جلیل القدرن، به قدری جلالت قدر دارن. مرحوم محدث قمی شیخ عباس تو مفاتیح می نویسد اینایی که میرن عراق، اگه کربلا نبود، اگه سامرا نبود، اگر کاظمین نبود، اگه نجف نبود، فقط میرفتن قبر این چهار نفر زیارت کنن ارزش داشت. نایب خاص امام زمان، نه نایب عام، سفرا و نواب عربه. مثلا سفیر دوم ابو جعفر 50 سال سفارتش بوده، نیابتش بوده، یک کسی قابلیت داره 50 سال. حالا مرحوم شیخ طوسی می نویسد خواهش میکنم بینندگان عنایت کنن، ما میخوایم یک قدم نزدیک بشیم با هر نیم شعبانی. شیخ طوسی رضوان الله علیه می نویسد وقتی اینا نفر اول ابو عمرو آمد گفت من سفیر ایها الناس، من سفیر امام زمانم، خیلی مقام داشتن، من سفیر. لم تقبل شیعه قولهم، شیعه گفتن ما قبول نده. آقا من از طرف الا بعد از ظهور آیتن معجزتن، گفتن یه معجزه یه نشانه بعد ما باور بکنیم. شیخ طوسی میگه از نواب عربه امام زمان که این مقام و جلالو دارن شیعه قبول نمیکرد، میگفت نشانه. وقت شما میگه آقا فلانی شد سفیر امام، نماینده امام زمان و نایب امام زمانو بهش ایمان بیارید و این نمو سیدش چیه اون سیدش چیه، و آقا آخه یه نشانه ای من ندیدمش ببینمش، علمش سوادش تقواش چهرش کجاست، درسش کجاست، مکتبش کجاست، اعتقاد. نه آقا نباید خودشو نشون بده. خب حالا چجوری شما ایمان بیاری خواب میبینی؟ شما پیغمبر رو با خواب باور کردی؟ توحید با خواب بود، نبوت با خواب بود، امامت با خواب بود، امام زمان با خوابه که ما بخوایم نایبش رو؟ پس حرف اولم اینه یادمون باشه دو انتظار بریم. خواهش میکنم عزیزان دنبال انتظار عملی بریم، افضل و اعمال امتی، نه انتظار رصدی. هی بریم دنبال این کتاب اون کتاب، آقا علائم ظهور چند تاست، حضرت الان کجاست، آقا از فردا ظهور میفرماد، چی کار کردیم ما؟ مثل علی ابن مهزیار حضرت به ما نمیگه تا حالا کجا بودی، چه کار کرده بودی برای ظهور ما. من جمله آخری که میخوام بگم، این بحث مفصلی میطلبه، حتما در شبکه جهانی ولایت هم به این بحث پرداخته شده و یا عزیزان بیشتر میپردازن. ببینید اینایی که میگن آقا علائم ظهور، علائم ظهور دنبال این بسیار یه تخصصی میخواد. چطور ما در مسائل فقهی میگیم آقا یه مجتهد باید بیاد روایات رو ببینه تشخیص بده کدوم رو باید صحیحه کدوم رو باید صحیح نیست، تعارضش کدومه، جمع بین روایات چطوره؟ یه علمه، یه فقه، فقیه و مجتهد باید پای علم رجال میخواد، علم حدیث میخواد، علم فقه میخواد، علم اصول، این هم همونه، چه فرقی داره؟ اتفاقا من در همونجا که گفتم در سوئد که این جوانا دیدم خیلی دنبال این پسرا افتادن که آقا این علائم ظهوره و طبق این علائم حضرت ماه رجب ظهور میکنه و فردا، گفتم بیاید روایات علائم ظهور بخونیم با هم. مرحوم علامه مجلسی تو بهار آورده یه دونه روایت چه من میخونم فقط. من نمیخوام بگم همه علائم رو باید اینجوری ها، میخوام بگم تخصص میخواد. این نیست که من یک کتاب فارسی بردارم 50000 تومان 1000 تومان 2000 تومان 10000 تومان کتاب بخرم برم ترجمهش ببینم آقا علائم ظهور چی شد کنار هم بذارم نتیجه بگیرم. مرحوم علامه مجلسی وقتی روایات علائم ظهور رو نقل کرده، یه روایت که شاید از مفصل ترین روایاته تو سندش عمر سعد لعنت الله علیه، عمر سعد که امام حسین در کربلا کن. بعد خود علامه مجلسی میگه به من نگید آقا چرا روایت علائم ظهور از عمر سعد نقل کردی؟ میگه من فقط خواستم بگم آقا همه عمر سعد هم دیگه امام زمان قبول داره، نه اینکه بگم حتما روایت علائم ظهورش رو. اصل این که بدانید موافق و مخالف و دشمن و دوست همه اصل امام زمان رو قبول دارن. پس تقاضای اول من، حرف اول من در بحث انتظار، سراغ انتظار رصدی نباشیم، انشاءالله انتظار عملی رو پیگیری کنیم. این مطلب اول. مطلب دومی که من باز روش تأکید دارم عزیزان، چون امشب شب 14 شعبان هست و فردا شب شب نیمه شعبان، خواهش میکنم یه تهیوی برای فردا شب از حالا داشته باشن. عزیزان اگر هر کجای عالم هستن، اگه جای جشن برگزاره برن شرکت بکنن، برن کمک بکنن، نیازی به کمک داره شرکت مشارکت بکنن. اگر در کشورهایی در هر نقطه‌ای که هستن جشنی نیست، خودشون تأسیس گذار جشن باشن، آقا جشن ولادت امام زمان هر با اونا فداه.
آقا ما از بچگی که چشمون رو باز کردیم بضاعتی نداشتیم، که محله خیلی ساده بودیم، پول تو جیبی هامون رو جمع میکردیم، درست میکردیم، نمیدونم کوچه رو چراغونی میکردیم، مادرمون مجبور میکردیم مربایی حلوایی چیزی بپزن، یه چایی درست میکردیم میداریم و با این فرهنگ بزرگ شدیم.
الان مخصوصا ببین از اون که در خارج از کشور زندگی میکنم، جشن ولادت عیسی مسیح علیه السلام، ببین چه خبره، در خدا رحمت کنه آقای مطهری گلایه میکنه، میگه حضرت مسیح رو ببینید چجوری برای جشن میگیرن، ما برای پیامبر چجوری جشن میگیریم، ما برای امام زمان چجوری جشن میگیریم. البته میدونید در ایران الحمدلله این سراسره، ولی حرفم این است هر که هر کجاست اگه جشنی هست شرکت کنه، اگر نیست برگزار بکنه، اگه هست نیازی به مشارکت بره. شب نیمه شعبان فرض شب، شب معمولی نیست. من یه روایتی بخونم، شیخ طوسی در امالی از امام باقر علیه السلام نقل کردن، هی افضل اللیالی بعد لیلت القدر، بعد از شبهای قدر برترین شب شب نیمه شعبان. این یک. من میدانید عزیزان عنایت داشته باشن، شب نیمه شعبان با ولادت امام زمان عظمتش مضاعف شد، قبل از ولادت امام زمان هم این شب عظمت داشت. حدیث دوم، ثواب الاعمال شیخ صدوق از پیامبر، پیامبر خدا فرمود چون فردا شب مستحب به آدم احیاز شب زنده داری، من احیا تلک اللیله، کسی شب نیمه شعبان رو شب زنده داری کنه لم یموت. میدونی به حمد الله در ایران هم خیلی جاها الان رسم شده،
بله،
خیلی جلساتی میبینی کسی شب نیمه شعبان شب زنده داری کنه لم یموت، قلبش نمیمیرد اون وقتی که همه دلها میمیرد. حدیث سوم از مجالس مفید، شیخ مفید از امیر مؤمنان، حضرت فرمود من دوست دارم در سال 4 شب رو احیا نگه دارم. امیر مؤمنان فرمود 4 شب رو احیا نگه دارم، 1 شب عید فطر، 2 شب عید قربان، 3 شب اول ماه رجب، 4 شب نیمه ماه شعبان. حدیث بعدی از امام سجاد علیه السلام، زید شهید پسر امام سجاد سلام الله علیه، میگه شب نیمه شعبان که میشد پدر ما تا سحر مشغول نماز بود، مشغول دعا بود، ما آمین میگفتیم، یستغفر الله و نستغفره، امام طلب مغفرت میکرد ما طلب مغفرت میکردیم. شب نیمه شعبان شب دعا کمیله عزیزان، شب چهارشنبه فردا شب شب جمعه نیست، ولی شب نیمه شعبان اصلا دعا کمیل مال شب نیمه شعبانه. نمیدونم بینندگان میدونن یا نه، کمیل صحابی امیر مؤمنان میگه اولین باری که من این دعا رو از امیر مؤمنان شنیدم شب نیمه شعبان بود. و جالبه کاری امیر مؤمنان کرد که ما یه بارم در عمرم من که نکردم، نمیدونم، میگه امیر مؤمنان شب نیمه شعبان سر به سجده گذاشت، تمام این دعا رو در سجده خونده. امیر مؤمنان فردا شب شب دعا کمیل، حداقل این عمل یادمون نره، جان عالم به قربانت یا ابا عبدالله، شب ولادت امام زمانه، ولادت امام زمان، ولی شب زیارتی مخصوص سید الشهدا علیه السلام. فردا شب نجف قوقاست، فردا شب کربلا خبری نیست، نجف کربلا قوقاست، چون تمام مردم از نجف شهرهای دیگه چون شب زیارتی میرن کربلا، همه میرن کربلا. و اعمال فراوانی که تقاضا میکنم خود عزیزان، تقریبا 15 تا عمل بره، 15 تا عمل تو مفاتیح. یه جمله بگم، مرحوم آیت الله قاضی رحمت الله علیه، یال ما فردا شب شاید خدمت عزیزان نبودیم، مرحوم آیت الله قاضی میفرمودن شب نیمه شبان 3 تا سوره یاسین بخونید، یه یاسین بخونید برای سلامتی خودتون، یه یاسین بخونید برای طول عمر، یه یاسین هم بخونید برای وسعت رزق و هدیه کنید به امام زمان ارواح ناصر.
آقا شما از احادیث و روایات رو اینا گفتید، من شاعرم، اجازه بدید که یه حکایت بگم. ناصر خسرو قبادیانی شیعه اسماعیلیه بوده، درسته؟ شیعیان اسماعیلیه خب قاعدتا قائل به مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف نیستن. ایشون قریب 1000 سال پیش این سفرنامه رو نوشته. اولا خدمت بینندگان محترم عرض کنم، توی این فضایی که به صورت زنده در خدمت شما هستیم، میشه گفت چیزی شبیه طوفان در حال وزیدن، هوا بسیار ملتهب و منقلب هست، سر و صدایی که میشنوید به خاطر وزش شدید باده. ناصر خسرو توی سفرنامه‌اش ذکر میکنه، برن بخونن بینندگان محترم، میگه که ما زمانی که داشتیم به سمت بیت المقدس پیاده میرفتیم، آنچنان درمانده و مریض و بیمار و ناتوان شدیم که شهادتینمونو گفتیم دیگه، آماده مردن شده بودیم. یه مسافری رسید به ما، گفتش که شما که اینقدر حالتون بده چرا نمیرید فلان جا؟ میگفت کی بود؟ میگم مثلا چند روز مونده بود به نیمه شعبان، به 15 روز شعبان. گفتیم که چیکار کنیم؟ گفت خودتون رو برسونید به فلان جا، اونجا یه چشمه‌ای هست و هر سال روز 15 شعبان این چشمه جاری میشه. مردم اون منطقه حوضچه‌های بزرگی درست کردن، یک قطره از این آبو نمیذارن هرز بره، هر بیماری که بره تو اون حوضچه شفا پیدا میکنه. میگه رفتیم و شفا پیدا کردیم، اومدیم بیرون. میخوام این کانالو بزنم بگم که شب شفا گرفتن روح‌های ماست،
بله،
جسم‌های ماست. این لحظات با برکت رو از دست
بده. بله، میدونم اگر عزیزانو در ایران که چهارشنبه تعطیل رسمی است، اونایی که در هر کجای عالم هستن اگه تعطیلم ندارن، بالاخره یک شب، شب نیمه شعبان رو سنگ تمام بذار. من یه مطلب دیگه اشاره کنم تا وقتی که مجال هست، چون من یه سخنرانی هم الان هی اعلام میکنن که در مسجد مقدس جمکران دارم و دعاگوی عزیزان اونجا هستم. قبل از اون این مطلبم اضافه کنم. ببین جناب آقای علوی، اینم خیلی مهمه. اصل من مخصوصا عزیزانی که در کشورهای دیگه هستن، با اهل سنت در ارتباطن، با مسیحی ها در ارتباطن، با ادیان دیگه، میخوام اینو عنایت کنم. ببینید، اصل انتظار مصلح اختصاص به ما نداره. این نیست که ما فقط بگیم مصلحی ظهور خواهد کرد. تمام ادیان الهی بحث انتظار مصلح رو دارن. انتظار مصلح تو تمام ادیان الهیه. خیلی بر من جالبه، شاید بر عزیزانم جالب باشه اینو من بگم خدمتشون. ببینید، ما یه آیه داریم در سوره مبارکه انبیا، 105 انبیا. این آیه رو عزیزان بلدن، این شبام زیاد خونده میشه. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر، ما در تورات و در زبور نوشتیم، خدا میگه ما نوشتیم که چی؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین رو بندگان صالح من به ارث میبرن. پایان زمین، پایان عالم، خلافت مال بندگان صالح. صالح. باور میفرمایید بینندگان عزیز، چند ترجمه این آیه من آدرس بدم، اگر از این یادداشت میکنن یادداشت کنن. در عهد قدیم من خیلی تو این کتابای آسمانی خیلی کار کردم، مثلا یه کتاب مفصلی هم دارم، شاید بعضی از اون دیده باشن، راجع به تورات و انجیل. و یه وقت به دوستان به شوخی میگفتم اینقدر که من تورات انجیل خوندم، اگه قرآن خونده بودم شاید به الان ای حاله. آدرس میدم عهد قدیم، بخش مزامیر، 37 بخشش، این عبارت کنه ترجمه این آیه است. میخوام بگم ببینید، اعتقاد به مصلح مال قرآن، مال قرآن میگه ما نوشتیم، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر، تورات نوشتیم، تو زبور نوشتیم. این عبارت زبور در بخش مزامیر اینه، صالح اونجا چی بود؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این عبارت مزامیر بخش 37 حتما از جان دارن تو خونه هاشون، صالحان وارث زمین خواهند شد و تا به ابد در آن سکونت خواهند کرد. لقد کتب ناف زبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، صالحان وارث زمین. مثل که ترجمه این آیه است. پس ببینید، اعتقاد به مصلح اختصاص به فقط دین اسلام نداره، تو همه ادیان الهی. و اعتقاد به امام زمان هم عزیزان عنایت کنن، اختصاص به شیعه نداره. اینطور نیست که فقط ما بگیم امام زمان میاد، اهل سنت نمیگن. من یه آدرسای خیلی نزدیک دم دستی بدم، خیلی معطل نکنم بینندگان. خیلی از بینندگان عزیز ما مدینه مشرف شده یا انشالله مشرف میشه. خواهش میکنم این سفر که مشرف شدید، مسجد النبی ایوان داره، ایوانایی که با چتر پوشوندن، ایوان دوم، صحن دوم مسجد النبی، اون مرکزی که مرقد پیامبره، صحن اول نه صحن دوم، اون بالا نگاه کنید، دور تا دور اسامی تمام ائمه علیهم السلام و اسم امام زمان ارواحنا خدا. و جالب، اسم امام زمان رو نوشته محمد بن المهدی و به صورت این خطاط به زیبایی این رو نوشته از های محمد و یای مهدی در آورده، محمد بن المهدی حیون، زنده است امام زمان. یا عربستان که دست ما نیست، مسجد النبی که دست ما. میخوام بگم اعتقاد به امام زمان، اهل سنت فراوان تو زمینه امام زمان کتاب نوشتن. مجال نیست، اگر فرصت بود من یک کتاب رو اسم میارم، خدا به سلامت بداره، سایت الله عظما،
صافی گلپایگانی یک کتابی دارن حتما شنیده اید، منتخب الاثر.
بله.
منتخب الاثر، ایشون 1200 تا روایت اینجا آورده. اساس کار ایشون روایاتی بوده که راجع به امام زمان در منابع اهل سنت هست. اینم یه جمله. باز استدلالای نزدیک بگم، الان بینندگان میگن آقا ما حال کجا منتخب الاثر ببینیم، کجا بریم مسجد النبی اون تابلو رو ببینیم؟ باشه، یه آدرس سوره قدر رو با هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و روح، ملائکه و روح تنزل یعنی همیشه نازل میشن. تنزل، سوال، فرشتگان و روح تا پیامبر زنده بوده و پیامبر نازل میشدن، بعد از پیامبر برای کی نازل میشن؟ امام صادق فرمود اگر کسی منکر امام زمانه حاججو هم به صورت القدر، به انا انزلنا، به صورت قدر باشون احتجاج کنید. تنزل الملائکه فعل مضارع، دلالت بر استمرار داره، همیشه فرشتگان و روح نازل میشن،
در حال نزول
بر پیامبر نازل میشدن در شب قدر تا پیامبر بودن، بعد از پیامبر بر کی نازل میشدن؟ بر امام. الان بر کی نازل میشن؟ بر وجود مقدس امام زمان. یه جمله دیگه باز اضافه کنم عزیزان، خواهش میکنم اگر میخواد یه بحثای قرآنی، چون گاهی میگیم آقا کتاب و حدیث و میگه، آقا از خود قرآن بگید. این قرآن سوره مبارکه فتح آیه 28 با هم بخونید. قرآنه، آیه رو همه بلدن. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. دو جا دیگه این آیه اومده، سوره توبه آیه 33، صف آیه 9، آخر اون دو تا سوره هست، ولو کره المشرکون. سوال بکنید این آیه آیا تحقق پیدا کرده یا نه؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، دین اسلام بر همه ادیان غلبه پیدا کنه. الان شده یا نشده؟ نشده. امام صادق علیه السلام روایت خیلی زیباییه، فرمود والله ما نزل تعویلها، تعویل این آیه نازل نشده، ولا ينزل حتی یخرج المهدی اروانا. آقا بسم الله، آیا این قرآن؟ قرآن وعده داده ارسل رسوله بالهدى و دین لیظهره علی الدین کله، بر همه ادیان، کی خواهد بود؟ امام صادق علیه السلام فرمود به خدا قسم این بعد از ظهور امام زمان ارواحنا فدا خواهد بود.
از اتاق فرمان به ما میگن که ظاهرا شما رو خواستن برای برنامه، مجبوریم علی رغم میل باطنیمون از جناب استاد
خواهش میکنم
حسینی خداحافظی کنیم.
ما بینندگان رو به اشعار زیبای جناب آقای علوی میسپریم و جمع کردن دعاوش ان شاء الله.
اما خدمت شما عرض بکنم که بارش باران رحمت الهی همه رو سر ذوق آورده و اینا رو همه رو به فال نیک میگیریم. دست جناب استاد رو میبوسم و از محضرشون خداحافظی میکنم. انشالله که برای ما و شما دعا خواهند کرد. به اتفاق با این دو بیت سری به اتاق فرمان میزنیم و بر میگردیم. گردیده دلم اسیر دردی جانخواه، باید که مدد دوست ز درگاه اله، عمریست در انتظار مهدی هستیم، لا حول ولا قوت الا بالله.
از اهل سنت هستن که معتقد به این هستن که آقا تولد شده، بعضی هم معتقدن که آقا به دنیا میاد و خب برادران شیعه ما هم عقیده دارن که حضرت وجود داره و این چیز قابل انکاری نیست که بخواد کسی منکرش بشه. خب در مورد حضرت عیسی علیه السلام دوستان چی میگن؟ اگر مثلا حالا بخوان یه جوری فکر بکنن که مگه میشه، چرا نمیشه؟ اونی که داره میسازه، اونی که خلق میکنه قادر هست به این که همه شکلش خلق بکنه. این اعتراض بر خلقت خداست اگر باور نداشته باشیم، چرا که اعتقاد اولیه ما در قرآن بعد از سوره فاتحه که میخونیم، سوره بقره رو شروع میکنیم، به همین مسئله به سر قدرت خدا و ایمان انسان به غیب هست.
آمدنش کیه؟ از غیبیاته. تولدش کیه؟ از غیبیاته. کیه که ما بریم پیشش خدمت کنیم بهش؟ از غیبیاته.
No one knows the day or hour. The angels in heaven don't know.
هیچکی از زمان ظهورشون نمیدونه، حتی فرشتگان هم در این مورد نمیدونن و فقط خداوند هستش، خدای پدر هستش که از این مسئله آگاه هستش که کی ظهور خواهد.
حضرت یکی از چیزهای غیبیه که خداوند آثار قدرت خودش رو اینطوری خواسته نشون بده. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. و بدون این اعتقاد اصلا دنبال نماز نباید بره و یقیمون الصلاة. بدون این اعتقاد نباید چیزی انفاق بکنه چون ازش قبول نمیشه و من ما رزقناهم ینفقون. بدون این اعتقاد اصلا نمیشه ادیان رو کلا زیر سوال میبره. الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك. بدون این اعتقاد اصلا آخرت براش معنی نمیده و بالآخرت هم یقینون. این اعتقاد که همه چیزها رو درست در یک پازل قرار میده و کامل میکنه.
یه بخشی از اهل سنت او رو حسنی میدانن، یه بخشی حسینی. درسته مثل که اون از فرزندان امام حسن میدونن بعضی ها، بعضی ها فرزند امام حسینی ها.
این که کلا برمیگرده به همه ائمه که آیا مثلا امام موسی کاظم، ما خودمون در نسبمون که سادات هست دو بحث هست. یه نکته خیلی جالب، الان یه کتابی موجوده داریم ما روش کار میکنیم، 800 صفحه هست به نام سلسله سادات، نسب نامه سادات از سید ابراهیم سید خلیل. در مورد نسب نامه شاه سیف الله قتال که در جنوب لارستان مدفون و همه سادات منصوب به او هستند و مهاجرت کرده از بغداد به اینور آمده ازلت کرده، میگه که در اونجا به دنبال این گشتم که این نسبش از کجاست، پیدا کردم. نقطه نظر علما که ادعی مثلا چون نسبش میرسه به سید ابراهیم، به سید موسی معروف، سید ابراهیم مجاب،
بله
در کربلا مدفون هست، نسب ایشون شاه سیف الله قتال میرسه به ایشون. بحث شده در مورد این که آیا ایشون حسنی هستن یا حسینی هستن، که البته نوشته که 90% اقوال و نظریات اینه که حسینی هستن، حسینی هستن. ولی اگر که بگیم به نوه آقا میرسه که حسن مصنع بوده حسینی. حتی کسانی که گفتن حسنی است چون به حسن مصنع میرسیده میگفتن حسنی است به این دلیل، یعنی اون 10% هم با این حرف حل شده پس حسینی هست.
میگن نه احادیث مهدیش پرداخته شیعه است. گفتم نه، ما قبل از اینکه شیعه به عنوان یک مکتب شناخته بشه صحابی که شیعه نبودن، صحابی که سنی نبودن، اسلام بودن، همونجا فرق شیعه سنی نبود. 25 صحابی این روایات از چه مبدأی روایت کردن؟ نه مبدأ سنی نه مبدأ شیعه، پس مبدأ منبع اصلی اسلام. پس این که گفته بشه که احادیث ممکنه جعل باشد و احادیث شیعه درش داخل بشه، نه ما کاری نداریم به روایات شیعی و روایات اهل سنت که از بخاری گرفته و کتابهای دیگر. دلیلش اینه که قبل از ظهور مذاهب اسلامی، قبل از ظهور اینها، احادیث از خود پیغمبر نقل شده. اینها هم دلیل واضح و روشن است.
او به ما قول داده که بر می‌گرده و ما پر از امید بازگشت او هستیم. مسیح یک بار اومد و به ما گفت که چگونه باید زندگی کنیم، چگونه باید رفتار کنیم، چگونه باید ارتباط برقرار کنیم، چگونه باید به دیگران کمک کنیم. دیگران برای ما همسایه های ما، اقوام ما، مردم اطراف ما و کل انسانیت هستند.
چه هوای آسمونی، بهشتی، صدای رعد و برق، بارش باران، باد شدید تو این فضایی که دارید میبینید. نمیدونم دوربین ها میتونن بارونی که به شدت داره کف این حیات رو میشوره و در حقیقت قطرات باران دارن میبوسن نقطه نقطه این سرزمینی که محل تردد فرشتگانه. چه علما و چه عرفا و چه بزرگان اینجا قدم گذاشتن و قدم میگذارن، دارن تصویر رو نشونتون میدم. نایب زیاره شما هستیم. و تو این حس خوبی که داریم شما رو شریک میکنیم. خوش به سعادت شما که میونه این همه شبکه‌هایی انتخاب میکنید که شما رو به آسمون نزدیک میکنه، شبکه‌هایی که شما رو به خدا نزدیک میکنه و مسجد مقدس جمکرون رو دارید به صورت زنده و مستقیم میبینید. تو طول برنامه با پیامک‌هاتون، با شعرهای زیباتون با ما ارتباط داشته باشید، بفرستید برامون هدیه، عرض ارادت‌هاتون رو به محضر آقا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف در قالب اشعار و دلنوشته‌هاتون بفرستید. انشاءالله خواهم خوند در فواصل برنامه، اما در محضر دوست و برادر ارجمندم حاج ابوذرآقای بیوکافی هستیم. حاج آقا عرض سلام و ادب و احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان و عاشقان حضرت مهدی که چشم انتظارن. امیدوارم که در این هوای بارونی که لحظات استجابت دعاست در این مکان قدسی و نورانی ایدی ما فرج امام زمان بشه
انشاءالله. حاج ابوذرآقا خدمت شما عرض کنم که بینندگان ما با سیما و صدای گرم شما آشنا هستن. یه شب خاصه، یه حس و حال خاصیه. من اصلا احساس میکنم این هوا، این بارش بارانی که الان داره روی موهای منم میچکه، با توجه به اینکه پوششی هم هست، اما خدا رو شکر این بارون داره روی سر ما نازل میشه. اینا همش یه نشونه است. خدا بعضی وقتا نشونه های قشنگ و ساده ای پیش روی ما میگذاره، میگه فلانی عشق های تو هم میتونه از زمین به آسمان بره، همونطوری که قطره های رحمت، باران رحمت داره به از زمین نزول پیدا میکنه. یه لحظات استجابته، یه لحظات خاصیه. این پیوندی که قراره که انشاءالله بین زمین و آسمان برقرار بشه رو شما با نوای گرمت یه مقدار سرعت بش بده، یه مقدار حال و هوای بینندگان محترم ما رو تو این لحظات آسمونی کن و جمع کلونی بکن.
سلامت باشید جاش من دو وزیده میکنم و انشاءالله که حضرت بپذیر از هممون.
نمیشه
در هر نقطه از عالم هستیم با افتخار بتونیم یه قدمی برای آقا برداریم. حالا هر کسی در هر کسفتی، شما خودتون الحمدلله اهل ذوق و ادب و شعر و با صفا و
نوکریم
از شعراتون بهره می‌بریم تو جلسات. انشالله که روز به روز بیشتر خدا بتونه نهایت کن و ما هم استفاده بکنیم، مردم بهره ببرن. بسم الله الرحمن الرحیم. عطر بهش از رخ تو ای گل نرگس، ای روشنی محفل و ای رونق مجلس، ای عطر بهشت از رخ تو ای گل نرگس، ای روشنی محفل و ای رونق مجلس، ای راز غمت درس مدرس به مدارس، تو منعم کل هستی و ما فرقه مخلص، جز تو به زمان نیست کسی مسلم و صالح، یا مهدی ابن عسکری ای آزرگان، تو در پی خود غافل در غافل داری، در سلسله زلف دو ست سلسله داریم،
آن که خود از منتظرانت گله دارید، سوگند به آن عشق که در نافل دارید، با یک نگه خود مثل ما را تو طلا کن. آن چشم که بی که روی تو ببیند تو عطا کن. حرف همه عاشقان ای گم شده مردم عالم به کجایی؟ رخساره خود پرده گشایی، ما ریز خوریم و تو ولی نعمت مایی. هر جمعه همه چشم براهیم بیایی، ما شب زده ایم و تو همان صبح سپیدی، تنها تو پناهی تو نبیدی تو میدی. سرودیه خب خیلی اتفاقی تقارن پیدا کرد با این بارونه، بندشو بخونم و قبل از اینکه بخونی تو حال هوای شعری که خوندی، شعرهای صاحب از زمان که می نویسم همش گلایه از خودمه و امثال خودمه. توی بندی عرض کردم که هرچند که آقای ما کریمه مهربانه، اما عرض کردم که بگذار بگویم که در عالم چه کشیدیم، هر قدر دویدیم به جایی نرسیدیم، کردیم سلام از تو جوابی نشنیدیم، ناگاه رسید از طرف چشم تو پیکی، با این همه عصیان چه سلام
چه علیک.
اجازه میدین
بفرمایید؟ من درخواستم اینه که شما هر جا دلت رفت این شعراتون رو بخونید، این شعرها خیلی دلگیره میزنید.
از آسمون ها دونه دونه میریزه بارون بی بهونه، رو دست و پامون روی گونه چاشمونه.
جانم
رسید از راه آقایی که بهش مینازیم، شاه دل و دوای درد و غمامونه، چه مهربونه. یا مهدی برای شیعه ها شب یلدا شد، یا مهدی با تو امام عسکری بابا شد، یا مهدی خنده نصیب مادرت زهرا شد، یا مهدی. خدا به خاطر گوش نگات گره همونو وا کرد، مادر تو میخواست عیدی بده هممونو صدا کرد، نصیب همه مای برات کربلا کرد، یا مهدی یا مهدی یا مهدی. دلم گرفته برای تو، پیچیده تو سر هوای تو، میرسه آخر صدای تو به گوشم از دور. تو میرسی و دلای ما میگیره با عشق تو جلا، تموم عالم پر خدا میشه پرم
ایشالله این اتفاق میفته.
یا مهدی جشن ظهور تو یه روز میگیریم، یا مهدی بدون روی تو ز دنیا سیریم، یا مهدی ایشالله تو رکاب تو میمیریم، یا مهدی جشن زور تو یه روز میگیریم، یا مهدی بدون روی تو ز دنیا سیریم، یا مهدی ایشالله تو رکاب تو میمیریم، یا مهدی منتظر و بیقرارتی که تو میرسی از راه تو شبای تیره زمین، میدرخشی مثل ما شب ولادت روی لب ماست، این بقیت الله اینا بقیت الله.
آجا بزر میبینی حوض کردم چه شعری بخونم؟
جان
مطمئنم که شما و همه بینندگان محترم این سلیقه منو، این انتخاب منو میپسندید.
ما همیشه شعر شما آره. میپسندید
بزرگوارید. نه سلیقه که این موضوع رو انتخاب کردم الان بخونم، میخوام یه شعره. دیدید تو شما خودتون شعر بازید دیگه.
سلامت باشید.
من میخوام یه شعری بخونم که شما هم که مدده هستید کم گیرتون میاد. یه شعر خاص تقدیم به مادر گرامی آقای ما زمان.
اون زمان گفتنش هم و حال هواش هم بگید کی بوده چه بوده چه روزی
تو سامرا نوشتم
جان.
آره اما اینجوری بخونم، بریم امسر سراغ مادرش میشه زیر این بارون رحمت، بگیم چه مادر شما برای فرج پسرت دعا کن. تو را وقتی به اقیانوس های بیکران آورد، برایت همسری از عرش از هفت آسمان آورد، خدا تقدیر زیبای تو را با نور معنا کرد، برای خواستگاری حضرت زهرا نشان آورد، تو را تا 11 پله به سمت آسمان بردند، تو را تا 11 پله به سمت آسمان بردند، برایت حضرت عیسی ابن مریم نردبان آورد، شبیه شهر بانو آمدی، با عشق با لبخند، خدا از باغ نرجس ها چه یاسی ارمغان آورد، چه عطری از وجود پاک تو در سامرا پیچید که دستان نسیمان را به سمت جمکران آورد، به فرزند تو جن و انس میبالند و میگویند که مولودی از این نیکوتر آیا میتوان آورد. عجب و زر عذر میخوام، نه بس که دیوونه حضرت عباس هم
جانم.
این یه بیت خودمو دیوونه کرد، خودمو دیوونه کرد، چون به قول قمیام و بچه ننه منم از بچگی مادر نداشت،
خدا رحمت کنه مادرتون.
بعد این یه بیت باعث شد برای خودم به اندازه 40 تا مجلس روزه باشه. عرض کنم خدمت مادر گرامی آقای ماموزم، شفاعت کار مادر هاست. یه وقتایی بابا میخواد بچه رو دعوا بکنه، مادره میره بچه همه نگر بشن. شفاعت
کار مادر هاست. پس جز نامت ای مادر نباید هیچ نام دیگری را بر زبان متوسل شدیم. امشب حضرت نرجس خاتون زیر این بارون بهاری مشتی با صفا و میگیم خانم سفارش ما رو به جگرگوشت بکن. خانم به جگرگوشت که صاحب زمانه ما، صاحب عصر، بگو این مریدا، این عاشقا، این محبای گناهکار رو ببخش، ویژه نگاش میکن. امیدوارم این اتفاق بیفته. عجب و ضرور یه چند تا دعای مشتی بکن زیر این بارون مستجاب ایشان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا امسال سال ظهور امام زمان رقم بزن، ما رو برای امام زمان به درد بخور قرار بده.
الهی آمین.
این نوکری کردن ها، فعالیت ها رو همشو زمینه ظهور امام زمان رقم بزن.
ممنونم از شما. سپاسگزارم از برادر ارجمندم حاج ابوذر بیوکافی عزیز و دوست داشتنی و محب و عاشق و ذاکر اهل بیت. خوش به حال کسایی که یه تاج رو سرشونه، میگم فلانی نوکر امام حسین، نوکر اهل بیت. هیچ فرقی نداره مداح باشی، کفتوفکن باشی، جارو بزنی، بیای این چادر رو درست بکنی، بیای نمیدونم. خوش به حال کسایی که اینجا رو جارو میکنه، خوش به حالش. خیلی توفیق بزرگی ها جایی ها جارو بکنی که ملائک رفت آمد دارن، چه توفیقی از این بالاتر. از منظر حاج ابوذر خداحافظی میکنم. از تأثیر بردارا و کارگردان با سلیقه و هنرمند و عزیزمون که اینقدر قشنگ این صحنه ها رو به تصویر میکشن هنرمندانه، یه جاهایی میرم که من وقتی تو مانیتور نگاه میکنم لذت میبرم، میگم دمتون گرد، چشمتون شاعره، وجودتون شاعره، زیبایی ها رو اینقدر دقیق میبینید و به تصویر میکشید. تشکر میکنم. در خدمت شما بینندگان محترم هستیم همچنان، اما از حاج ابوذر خداحافظی میکنیم. بریم یه میان برنامه ببینیم و برگردیم.
سلامت باشید حاج احمد آقا.
Mm-hmm. داستان عالم از غم دوریت خست خالم در فراقت ببین آخ و نالم ای غریب شبستان عالم از غم دوریت خست حالم در فراقت ببین آخ و نالم خست یارم بی
همچنان در خدمت بینندگان محترم هستیم از این قطعه آسمانی و بهشتی و در زیر باران رحمت الهی مسجد مقدس جمکران زنده و مستقیم. ابتدا اجازه بدید چند تا از پیامک‌های شما بزرگواران رو بخونم. فرمودن بینندهی که لطفاً از کارشناس برنامه‌تون بخواید که اگر براشون مقدوره علل ظهور نکردن آقای امام زمان رو بررسی کنن، صحبت کنن راجبش، چه عواملی باعث میشه که این ظهور به تأخیر بیفته. تولدت مبارک عزیز خداوند شریک قرآن از خنج لارستان. سلام برادرم، تشکر از برنامه های خوبتون، تبریک میگم این ایام رو. زهرا از پاکستان. از تاجیکستان عزیزی پیام دادن و نوشتن صبرم از کاسه دیگر لبریز است، اگر این جمعه نیاید چه کنم، آنقدر من خجل از کار خودم، اگر این جمعه نیاید چه کنم. با سلام به شما عزیزان شبکه ولایت، فرارسیدن ولادت امام مهدی عجل الله رو تبریک میگم. زهرا باغباشی باشباقی، عذر میخوام از همدان. سلام بر شما یا صاحب از زمان یا مهدی، وعده دیدار ما کی خواهد بود؟ انشالله امسال سال ظهورت باشه. آقا عبدالله ناصری مجد از بندر ماهشهر، و مژده آمدنت قیمت جان می ارزد، تاری از موی تو آقا به جهان می ارزد. بینندهی با پیش شماره 0917-5526 و خوش به حال زمان که صاحبش توی. یه میان برنامه خیلی کوتاه می بینیم، برمی گردیم در خدمت کارشناس محترم برنامه خواهیم.
گوشت باز صبح جمعه یا نه آقا جان؟ به خدا ما قریب شدیم، قربونت بشن پس دیگه پسر فاطمه دوزدان دم سرده شدن. خودم از خدا بکن، خودم فرج تو نزدیک کنه. آقا جان بچه هامون دیگه جوون شدن، جوون هامون پیر شدن، یا دیگه ما جد بیر مردامون مردن آخرم تو رو ندیدم. آقا جان آقا جان آقا جان
فضا اینقدر قشنگه، اینقدر روحانیه، اینقدر نورانیه. صدای بارش بارانی که رو این پوششی که بالای سر ما هست یه موسیقی، یک آهنگ ملایمه و من شاعر احساس میکنم که همه چیز دست به دست هم داده که امشب دعاها انشالله به استجابت برسه. در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه که دستبوس ایشون همیشه هستم و خواهم بود هستیم، خدمت ایشون سید بزرگوار عرض سلام و ادب و احترام و تبریک دارم.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم تبریک عرض میکنم ایام میلاد با سعادت امام زمان ارواح ناصداه رو به همه بشریت، همه مسلمین و همه شیعیان، به ویژه عاشقان اون حضرت. امیدواریم که انشاءالله در این فرصت بتوانیم با برکت دعای خیر این بزرگوار از این فرصت نهایت استفاده رو ببریم
انشاءالله. جناب استاد، پیامک‌هایی که میخوندم یه پیامکی داشتیم که گفته بودن که علل به تأخیر افتادن ظهور چه چیزایی میتونه باشه، چه کارهایی، چه عواملی باعث میشه که این ظهور به تأخیر بیفته؟
اگر بخواد ظهور صورت بگیره بایستی دو عامل مهم داشته باشه، یکی زمینه‌های مردمی و یکی هم افراد توانمند. هر حکومتی مثل حکومت دینی نیازمند دو بال برای پروازشه، یکی افراد توانمند که بتوانند بار اون حکومت و حاکمیت رو به دوش بکشند و یکی هم مردم اون رو بخوان. در اصطلاح میگن زمینه های مردمی داشته باشه، هر کدوم به دیگری ناقصه. اگر زمینه مردمی باشه، افراد توانمند نباشند، شما میبینید که مثل کودتای شیلی با کودتا آلنده رو کنار میزنند. و اگر افراد توانمند باشند که پست ها رو بگیرن اما مردم اونا رو نخوان، به دیکتاتوری میفتن مثل حکومت بعث عراق در گذشته. خب ما این دوتا رو میخوان، هر چی که این دوتا رو به تأخیر بیاندازه باعث بشه مردم حضرت رو نخوان، افراد توانمندی خودشون رو نسازن تا آماده برداشتن این بارها باشن، حضرت نمیاد. ما وقتی گناه میکنی حضرت نمیاد، وقتی تلاش نمیکنم، وظیفه‌مو انجام نمیدم، معرفت به امام زمان و عشق و محبت به امام زمان رو در دلها ایجاد نمیکنم، کسی امام رو نمیشناسه که بخواد. شما الان ببینید در کشورهای اروپایی یا بعض از کشورهای آمریکایی جشنواره ها اینا رو ببینید، جشنواره آتش، جشنواره گوجه فرنگی، کامیون گوجه خالی میکنن به هم پرتاب میکنن،
چیزای بیمعنی و بیمفهوم و
پرتاب موبایل. هر کس موبایل که بیشتر پرتاب بکنه، خب اینها چرا سراغ اینها رفتن؟ چون ما این اندیشه گران سنگ و مطرح نکردیم. اگر این امام رو بشناسن که امام بشریت است، امام امت اسلامی است، او امام همه ادیان است، او آنچه همه خوبان دارد او به تنهایی دارد، اگر او رو معرفی بکنی همه به دنبال او. این نیمه شبان اینجوری نیست که فقط در ایران اسلامی جشن میگیریم که بعض از کشورها فقط شیعیان، همه مسلمین، چون اصلا افق چشمنداز بشریت، افق چشمنداز امت اسلامیه. خیلی حرفی. خب ما باید اینو معرفی کنیم، کی رسالت این رسالت به دوش داره؟ شیعه دیگه. چون اصلا میدونید انتظار مسئولیت پذیری عمل اقدام جهاد بالاترین و بهترین جهاد افضل و جهاد امتی انتظار الفرج. نه افضل اعمال همه شنیدیم، عمل است و بهترین عمل، اما پیامبر علاوه میفرماید که افضل و جهاد امتی. ما واقعا مجاهدیم؟ مجاهد توی جبهه یک لحظه اگر غفلت بکنه او رو مورد هجوم قرار میدن، یک لحظه سرش از سنگر، یه لحظه عواصش هم که بیاره بیرون با اون تیرهای قناسه ها میزنن. اگر یه حرکت نابجایی بکنه با خونپاره اونجا رو شناسایی میکنن و منفجر میکنن. ما باید سیم تو فضایی رو در نظر بگیریم. این رسالت به دوش ماست، فلذا اگر این رسالت رو انجام بدیم، حضرت رو معرفی بکنیم در جوامعی که زندگی میکنه، در هر کشوری که هستن، این اندیشه رو مطرح بکنن، خوب مطرح بکنن، نه اینکه بگن امام زمان میاد انقدر میکشه تا زانو اصل در خون فرو میره. اینا دروغه، این روایت از سند دارد، دلالتش هم خدشه دارد، مثلا نمیدونیم یعنی چی. امام امام محبت عشق، امام ایثار، امام زیبایی هاست، امام صلح. جنگش هم اگر باشه با بعضی از افرادی هستش که به غیر از زبان جنگ حالیشون نیست، مثل بعضی از صهیونیستا اینا. و الا وقتی حضرت مسیح علی نبینا و علی و علیه السلام بیاد از آسمان و به امام زمان اقتدا بکنه که نسی مسلم، سی بخاری، تمام سنن برادران اهل سنت ما 6 سند صحیح مطابق با بر اون رجال خودشون و در روایت کتبشه به 10 طریق و 10 سند هم در روایت شیعه، 16 طریق که امام علیه السلام وقتی که می آید حضرت مسیح از آسمان میاد و به حضرت اقتدا می کند در بیت المقدس. دیگه جهان مسیحیت طبیعیه که گرایش پیدا می کند ما این امام رو بتونیم بشناسیم. پس چه چیزی باعث می شود که ظهور حضرت تأخیر بیفتد؟ اگر ما زمینه ها رو مهیا نکنیم به لحاظ، چون امام امام جهانی است، خاتم الاوصیاست، این تفکر، این اندیشه، معرفی امام، اونم حق ولایت امام، نه فقط معرفی شناسنامه‌ای، امام رو به جهانیان بشناسونیم، بعد افراد توانمندی آمادهشن پا در رکاب از این اندیشه دفاع بکنن و بار حکومت دینی و مثل سلمان ها و مقداد ها و مالک ها عهده‌دار بشوند. لازمه این است شیعه به گونه الگو بشود، هر کسی شیفته این آقا بشه، شیفته این مرام بشه، بگه آقا تو این مرام را کجا گرفتی؟ بگه من شیعه امام جعفر صادقم، شیعه امام مهدی هستم، من منتظر امام زمانم. اونا اصلا شیفته میشن به عمل این افراد. فلذا امام زمان میفرماید، خودشون در توقیع میفرماید، لو ان اشیاءنا و فقه ما لا علش و فعال طاعتم الاجتماع فی الوفاء بالعهد علیهم لما تأخر انهم ان یوم بلقائنا ولا تعجلت لهم السعاده به مشاهده. اگر این شیعیان ما اینها گناه نکنن و بر سر عهد و پیمانه هایی که با ما دارن باشن، لما تأخر انهم ان یوم بلقائنا. ولیکن از این شیعیان چیزایی به ما میرسه، اخباری به ما میرسه، حرکاتی ما میبینیم که نمیپسندیم ازشون. گام اول شیعه، شیعه معرف امامشه. وقتی دیدن برخوردش با پدرش، با مادرش مؤدبانه است، با دوستش، با همسایش انصاف داره، ادب داره، نسبت به دیگران بیقراره، به دنبال دنیا و طلبی و تجاوز به حقوق دیگران نیست، میگن این کیه؟ میگن این شیعه جعفری. شیعه جعفری یعنی چی؟ امام جعفر کیه؟ این چنین کسی است. امام یعنی چی؟ امامت رو میگن. الان کیه؟ چون لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، ما بدون امام نمیتونی اصلا، جهان پا بر جا نیست. به چه دلیل؟ به این دلیل، به لحاظ فلسفی، به لحاظ عرفانی، به لحاظ قرآنی و به لحاظ روایی، 4 پوزه وقتی استدلال ها بیان بشود، اینها می آیند و شیفته می شوند. آقای علوی، ما قصور داریم حقیقتا، و اگر از این قصورمون دست بکشیم، هر جا که هستیم به گونه ای باشیم که اون آقا رو بخوان، گناه نکنیم، حقوق دیگران رعایت بکنیم و همسایه گرفته، دوست گرفته. خب الان شما حساب بکنید، بعض از برادرها و خواهرای مسلمان شیعه در کشورهای غریب، خب اینا پناهی ندارن. تو چند سال قبل رفتی اونجا، جا داری، پذیرایی کن، امکان بده و بگه تو اینم یه جونی بگیره بالاخره، یا مهاجره یا غریبه. بعد میگن این کیه؟ یعنی شیعه امام صادق است، شیعه امام زمان است. بعد نیمه شعبان را هم جشن بگیریم. جشن گرفتن فقط ببینید که مثلا فرد بفهمه یه شادی مسلی یه به یه گونه باشه که به دیگران معرفی کنیم حضرت رو.
و جناب استاد چقدر خوبه که مثل شبهای قدر احیا گرفتن تو شب نیمه شعبان
اصلا مستحبه.
بله جزو اصلیترین سنت های ما بشه.
بله مستحبه.
مساجد تکایا
همینجور دعاهایی که در رابطه با حضرت داریم در هر جای دنیا که هستن شیعیان و تا مسلمان ها، چون این اندیشن چه اسلامیه، میدونید که اصلا اندیشه اندیشه اسلامی است. اصالت این اندیشه به آیات و روایات پیغمبر برمیگرده. برادران اهل سنت ما به این اندیشه کاملا وفادار و پابند.
یکی از علماشون امروز به من پیام داده از بیرجند، علمای اهل سنت، که آقای علوی امشب جمع کلام برنامه داری، میشه خواهش کنم؟ گفتم بفرمایید. میشه دو رکعت نماز به نیابت از من اونجا به جا بیاری؟
عجب.
یکی از علمای اهل سنت.
حالا من تو این کمیسیون تو برنامه قسمت دوم برنامه عرض میکنم در این همایش دکترین مهدویت که یک دو پیش در قم برگذاشت بودت دو روز از بین المللی بود از سراسر دنیا، این برادران اهل سنت ما آنچنان از امام زمان میگفتن که من گاهی احساس میکردم که عقبیم از این هست. اینجور دفاع میکردن. ما میگیم الان هست، خودشم فعاله و او هم نقشه. این زنده بودن الانش برای من امروز پیامی دارد و درسی دارد و تأثیری دارد، ولی هر دو داریم مشترکیم که در آینده ای می آید. خب پس میتونه اون آینده افق چشمانداز ما باشه دیگه. و اینا همشون قبول داشتن. اصلا میدونید اگر کسی به این اندیشه حمله بکنه، مثلا به یه احادیث ضعیف آنچنان بهش حمله میکنند، حالا من تو قسمت دوم برنامه عرض خواهم کرد که این حرفا چیه؟ تو سواد نداری، احادیث رو ندیدی، صحیح مسلم رو ندیدی، بخاری رو ندیدی، صحاح رو ندیدی، مسانید رو ندیدی، یعنی چی؟
مثل خیلی از ما شیعیان که خیلی از کتب اهل سنت کتب شیعه خودمون رو دقیق مطالعه نکردیم، ازش بی‌خبریم.
مطالعه چرا از این اندیشه دم نمیزنن و ازش غافل هستن؟ این ان شاءالله سعی می‌کنم مفصل‌تر در قسمت دوم برنامه خدمتتون عرض کنم. علی حال چه کنیم که حضرت بیاید؟ به وظایف فردی و اجتماعی خودمون عمل بکنیم و اگر به حکومت رسیدیم مثل جمهوری مبارک اسلامی ایران به رهبری یک کسی که نایب امام زمان امام راحل رضوان الله علیه و الان که سکاندارش حضرت آقاست، مقام زمان رهبری هستند، این نظام وظایف و تکالیفی نسبت به حجت حی ثانی عشر امام دوازدهم دارد که باید این حاکمیت و نظام به گونه ای باشد در دنیا بدرخشد. بایستی حامی مستضعفان باشد، بایستی خار چشم مستکبران باشد، بایستی بینی مستکبران را به خاک بمالد، بایستی مردم به گونه ای باشند که در این کشور فقری نباشد، فحشایی نباشد، فسادی نباشد، کسی نباشد که بیمار باشد نتواند به پزشک مراجعه بکنه، نباشه کسی که خدایی نکرده نان شب نداشته باشد و سر بر بالین بگذارد. و انشالله به این سمت میریم. مطمئن باشید افق چشمانداز این کشور شیعی بسیار درخشان و متلعلع است. یقینا آینده از آن مؤمنین و صالحان صادق قطعی الهی دا و لقد کتبنا فی الزبور من بعد ان الارض یرثها لعبادی الصالحون. یقین داشته باشیم و مطمئنم باشم مستکبران راه به جایی نمیبرن. نظام وظایفش رو نسبت به امام زمان و مهدی باید انجام بدهد. حقیقتا منتظر اگر باشد، انتظار یعنی زمین سازی و ظهور دیگه، حقیقتا زمینه ها رو فراهم بکند. من تنها همینجور در فضای جمع اگر هستیم، جمعی در کشوری 10 تا 15 تا 20 تا 200 تا 2000 تا 10000 تا شیعه مسلمان، به وظایفون عمل بکنیم و این امام رو به دیگران بشناسونی و خود ما رو هر کسی کیف کنه بگه این شیعه است. فلانی رو میبینی اگر ماشین رو میبریم تعمیرگاهش تعمیر بکنی خوب تعمیر میکنه، منصفه، جنسا رو جابجا نمیکنه، عادلانه مثلا پول میگیره، اگر هم این موقع کسی نداشت ملاحظهش میکنه، اگر میره فروشگاهش خرید میکنه، انصافش رو ببینه، ادبش رو ببینه و همینطور و همینطور.
ممنونم از شما جناب استاد. قراره که بریم یه میان برنامه ببینیم راجع به همین برنامه که
داشتید راجع به دکترین مهدویت. با این دو بیت مقدمه خواهیم بود برای دیدن این میان برنامه، و اون هم این که من که از آینه صفا خواهم، از غمت درد یا شنا خواهم. گفته ای از خدا چه میخواهی؟ به خدا از خدا تو را خواهم.
افتخار دارم تا خدمت یکایی که شما حاضران در چهاردهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت عرض سلام و خیر مقدم داشته باشم.
موضوع همایش امسال ما مهدویت، محور مشترک مذاهب اسلامی است. ما معتقدیم که ما بایستی بر مشترکات تأکید کنیم، و این مشترکات اینقدر زیاد است که می تواند موارد افتراق را پوشش بدهد.
چون قصه مهدویت همونطور که همه می دانیم اولا انسانی است، ثانیا دینی به معنای عامه، ثالثا دینی ابراهیمی و توحیدی است، و رابعا اسلامی است، و خامسا شیعی است. این پنج سطح در آموزه‌های مهدوی است.
فلسفه المهدویه تقول التالی: لابد ان يتحقق هذا العدل في نهايه التاريخ بعد ان عجزت عنه هذه البشريه.
زید بن علی به گواه اکثر بزرگان امامیه ادعای امامت نداشت، ولی جریان‌های سیاسی اون دوران پیش پیروانش اندیشه مهدوی بودن ایشون رو رقم زد و موجب شد که یک نگاه متفاوتی به آموزه مهدویت در اصل این فرقه ایجاد بشه.
With the guidance بالخدا و دین الحق and the righteous religion. دین الحق which is singularity and the righteousness of religion, not ادیان الحق، دین الحق.
واخذوا يجمعون النصوص التي في نقلها الأئمة حول الأمر الجلل الذي حصل، وهو غيبة الإمام الثاني عشر من الشيعة الإمامية، وهو أمر لا بد منه.
فرعون كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يعني يتخذهن خدمة. أما السفياني فيبقر بطون النساء قبل أن تلد أجنتها.
اولین تقدیر شونده امام جمعه محترم تبریز هستند، جناب حجت الاسلام و المسلمین آل هاشم. دعوت میکنم تشریف بیارن با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. برادر ارجمند سید عبدالملک بدرالدین الحوثی نماینده ایشان آقای احمد الشامی به جایگاه تشریف میارند با صلوات. سومین نفر جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد سالار، معاون امور بین الملل مجمع جهانی اهل بیت علیهم صلوات الله، فعال در عرصه بین الملل در موضوعات مهدوی، که دعوت میکنم به جایگاه تشریف بیارند. چهارمین بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین موسا شهرکی، مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود سیستان و بلوچستان، از کارگردان محترم مستند آخرین مسیر جناب آقای صدرزاده هم دعوت میکنم به جایگاه تشریف بیارن. به هر حال حاصل زحماتشون در حال رونمایی است، به جایگاه تشریف بیارن. انشاءالله با حضور ایشان این رونمایی صورت میگیره.
ما در دبیرخانه شورای نمایندگان ولی فقیه بعد از برنامه ها و ماموریت های عمیقی که به مناطق قومی و اهل سنت داشتیم، متوجه یک تعدادی از اتفاقات نظر بسیار ویژه شدیم که یکی از این اتفاقات نظر بسیار مهم بحث حضرت مهدی یا مهدی آخر الزمان بود، و این اتفاق نظر فقط به واسطه یک یا دو اختلاف بسیار جزئی بین شیعه و سنی دستمایه شبکه‌های وهابی و ضد وحدت بود. ما در این کار شروع کردیم به جمع‌آوری نظر علمای محترم اهل سنت، چه شوافع و چه احناف، و در همین مورد رسیدیم به اینکه حتما یک کار رسانه‌ای خوب در این راستا تولید بکنیم و نتیجه شد فیلم آخرین مسیح.
بشتا به نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا به از تو بزرگی، بشتا به از تو جلالت، بشتا به نور ولایت، تو عزیز مصر وجود.
در خدمت بینندگان محترمی هستیم که در 14 شب از ماه شعبان المعظم به صورت زنده و مستقیم از این صحنه با صفا که مسجد آقای امام زمان است در جمکران ما رو میبینند و ما رو میشنوند، در خدمت استاد گرانقدر استاد پور سید آقایی که دبیر 14 همایش بین المللی دکترین مهدویت هستند. تو میان برنامه که الان مشاهده کردید قسمت های از این برنامه با شکوه رو دیدید، با حضور نخبه های جهان اسلام بود. خود جناب استاد توضیحات بیشتر رو خواهند داد راجع به این همایش، راجع به این برنامه که محورش مهدویت، محور مشترک مذاهب اسلامی بوده.
عرض میکنم محضرتون که ما همایش دکترین مهدویت رو 14 همایش رو پشت سر گذاشتیم. سالانه است، موضوع بلافاصله از قبل آماده شده و همه مراکز علمی ارسال میشه و از اونها جذب مقاله میکنیم. امسال از 16 کشور جهان مهمان داشتیم، حدود 78 مهمان خارجی به این همایش دعوت شدن. ما 2 در 4 کمیسیون حدود 120 مقاله و سخنرانی داشتیم و مجموعه این مقالات و سخنرانی ها به صورت منتخب در چیز حدود تقریبا 6-7 جلد منتشر خواهد شد. هر سال همین گونه است. مجموع مقالات سال گذشته ما در 5 جلد منتشر شد. موضوع همایش امسال ما یعنی در حقیقت وجه مذاهب اسلامی بود. 2 گذشته بین الادیانی بود، حالا نه بین المذاهبی شد. یعنی ما همه فرق مسلمین بیاییم ببینیم که این فرق، این مذاهب مختلف در رابطه با اندیشه مهدویت چی میگن و حقیقتا مهدویت محور مشترک مذاهب اسلامی. در این کمیسیون ها برادران اهل سنت ما آنچنان از این اندیشه دفاع میکردن که انسان لذت میبرد و ناخودآگاه به این فکر میرفت که خدا لعنت کنه مستکبرین رو، خدا لعنت کنه دشمنانی رو که نمیخوان وحدت شیعه و اهل سنت رو ببینن. ما اینقدر موارد مشترک داریم که دست گذاشتن رو موارد افتراق و اختلاف امروزه جنایتی و خواست دشمن و کشورهای استکباریه. امام مهدی علیه السلام بین همه مذاهب اسلامی مشترک، همه قبول دارن. حتی اگر آقای علوی کسی احیانا مثلا تحت تاثیر بعضی شبهات قرار بگیره، بگه آقای خرافه است، آنچنان از علمای اهل سنت، حتی سلفی ها علمای عربستان آنچنان بهش حمله میکنن که این در صحاف و کتاب های معتبر ما هست. این چه حرف شما میزنید؟ تو که این حرف رو میزنی سواد نداری، کتاب های احادیث رو ببین، آیات رو ببین، احادیث ذیل آیات رو از پیامبر ببین، مگه میشه؟ و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. هو الذی ارسل رسوله برای چی؟ لیظهره، لیظهره لیغلبه، یعنی او رو غلبه بدهد، پیروز بگیرد خارجاً بر همه صاحبان ادیان و ادیان دیگر. چنین روزی یقیناً تا الان نیامده است، پس حتماً خواهد آمد.
چون وعده الهیه،
وعده قطعی الهیه، خداوند هم لا یخلف الله وعده، خدام هرگز وعده خلافی نداره. پس اینو فقط چشمنداز هست. آقای علوی همه شیعه و سنی نقل کرده در کتابای معتبر اونها از 6 طریق به 6 سند، امام زمان که مهدی که میآید، من ولد فاطمه، امام حضرت عیسی علی نبی و آله و علیه السلام از آسمان میاد به حضرت اقتدا میکنه، موقع نماز میفرماید این امت امت شماست، امت آخرون شما بایستید جلو. این به قدری لوازم کلامی دارد که اثباتگر همین اندیشه امامت شیعه است. ولی به هر تقدیر ما میگیم این امام الان هست، خودش هم فعال زمینه‌های ظهورش رو فراهم میکند. برادران اهل سنت ما میگن نه، سیولد، در آینده متولد میشود. پس این افق چشمنداز، اینی که جهان پایان و نقطه روشنی دارد، اینی که همه زمین رو همه عباد صالح به ارث خواهم برد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، عباد صالح وارث همه زمین میشوند. در امام مهدی علیه السلام همه زمین را حاکم خواهد شد، حتی حضرت مسیح به او اقتدا می کند، یک نبی مرسلی مثل مسیح علیه السلام به او اقتدا می کند. این افق چشمنداز جهان است. این نگاه در نگاه من به جهان، در نگاه من به جامعه و انسان تحول ایجاد می کند. این نگاه آثاری دارد به لحاظ فردی و به لحاظ اجتماعی. به لحاظ فردی به من امید میدهد، به لحاظ فردی به من مثبت اندیشی میدهد، به لحاظ فردی به من میگه تو که در انتظار ظهور یک مصلح جهانی هستی، خودت باید صالح باشی، خودت بایستی تفکر جهانی باشی نه منطقه‌ای. منطقه‌ای عمل بکن اما تفکر باید جهانی باشد. همین به من میگوید خب تویی که چشمنداز داری، این چشمنداز لوازمی داره. اگر بنا شد قله رو مشخص کرد، این افق چشمنداز منه، میخوام برسم مثلا به قله هیمالیا، میخوام برسم مثلا به قله البرز، قله دماوند، سلسله جبال البرز. خب هر کس افقی داشته باشد مطابق با همون افقش برنامه ریزی میکنه. این افق چشمنداز یه لوازمی دارد، لوازمش اینه که زمینه‌هاشو فراهم بکنه، که اصلا انتظار یعنی فراهم کردن زمینه برای ظهور این حجت خدا. حالا ما اگر این چنین چیزی هست که هست، من سوال دارم، همین سوالو از برادران اهل سنت کردم، از علما و دانشمندان خارج کشور کردم، حتی در یک نشستی با دانشمندان اساتید دانشگاه اندونزی از اونام این سوالو کردم، گفتم این افق چشمنداز شما دارید، ما هم داریم. این افق چشمنداز که محور مشترک همه مذاهب اسلامی هست، کارکردش چیه؟ به من بگید چه آثاری داره به لحاظ فردی، به لحاظ اجتماعی. به بحث گذاشتم، کمک کردم، گفتگو کردیم، موارد و آثارشو لیست کردیم. گفتم حالا اگه این چنین است، چرا شما ساکتی؟ چرا برادران اهل سنت ما، البته نه همشونا ولی تعدادی از اونها، چرا در سراسر جهان این اندیشه رو پاس نمی‌دارند؟ یه اندیشه رو قدر نمیشناسن. چرا نیمه یه شعبان تبلیغ نمیکنن؟ چرا یک روز رو
فقط فرصت،
چرا یک وقتی رو زمانی رو ما میگیم نیمه شعبان، اونا میتونه وقت اوقات دیگه رو بهش اختصاص بدن این اندیشه رو مطرح بکنن. اگر مطرح نمیشود به خاطر اینکه حاکمان سوء امثال بن سلمان ها نمیخوان، علمای سوء علمای درباری نمیخواهند. ما هم قصور کردیم. من درخواستم اینه، برادران مسلمان، خواهران مسلمان، نه فقط شیعه، همه مسلمان، هر جا که هستی، ای امت اسلامی، افق چشمنداز امت اسلامی مهدویت است. ظهور چنین کسی، حاکمیت عدل و زیبایی برای همه جهان از نسل فاطمه زهرا و دوازدهمین خلیفه پیامبر است. بیایید این اندیشه رو مطرح کنید، شفاف کنید، کاربردا و کارکردهاشو بگید، و اگر امروز بشریتی که به منبست رسید است این اندیشه رو از جانب مسلمانان و به ویژه شیعیان بشنوند، همه شیفته این اندیشه خواهند شد و اون وقت زمینه برای ظهور حضرت فراهم می شود انشاءالله.
انشاءالله. انشاءالله. بسیار بسیار سپاسگزار هستم از استاد گرانقدرمون، از محضرشون خداحافظی می کنم.
همچنان در خدمت شما هستیم. جناب استاد منت سر ما گذاشتید و بهره‌مند شدیم. سری به اتاق فرمان میزنیم و انشالله قسمت بعدی برنامه رو در خدمت شما خواهیم بود توی مرکز بهشت. خدا رو شکر میکنیم به خاطر این توفیقی که نصیب ما که از همه کمتریم کرد که نایب الزیاره شما باشیم، که این حس و حال آسمونی رو پست کنیم به سمت دلهای مشتاق و منتظر شما، مثل عزیزانی که مثل آقای احسن از مشهد که التماس دعا گفتن و تولد آقای امام زمان رو تبریک گفتن، گفتن که آقا اگه نجف رفتی و کربلا رفتی به ما هم برای ما هم دعا بکن، یا آقای ناصر قدیر گلستان از مجاوران حضرت عبدالعظیم که این بیت صائب رو فرستادند، عالم پر است از تو و خالی است جای تو، و عزیزان دیگه که برای اون پیامک فرستادن، مثل بیننده از پاکستان که دعا کرده گفته خدایا کمکمون کن کاری بکنیم که بتونیم از
کسایی باشیم که مورد لطف حضرت صاحب الزمان هستند. یا خانم سارا از انگلیس که نوشتن حکومت امام زمان یک حکومت جهانی است و انشالله وقتی که ایشان ظهور کنند دنیا را متحول می سازند و جهان را پر از عدل و داد می کنند. شما امروز به وضع خود نگاه نکنید که به حمد الله در آسایش به سر می برید، بلکه وضع مظلومان جهان را بنگرید که از دست ظالمان جانها، مالها و نوامیسشان مورد تجاوز و ظلم قرار می گیرند. در قسمت پایانی برنامه در خدمت برادر ارجمندم، طلبه شاعر یا شاعر طلبه جناب عباس آقای همتی هستیم از استان قزوین. آقای همتی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما علوی و بینندگان عزیز. تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت آقای امام زمان رو.
عباس چه حسی داری امشب؟ این هوا، این بارون، این طوفان.
ما که اولا درس پس میدیم خدمت شما علوی، دو تا من غزل انشالله تقدیم میکنم.
انشالله شعرا حرفاشونو با شعرهاشون میزنن. عباس هم برای ما شعر خواهد.
بسم الله.
خبر دهان به دهان پخش شد که میرسی از راه. خبر دهان به دهان پخش شد که میرسی از راه و با گذشت زمان گشت عمر فاصله کوتاه. برای یک دل کردن می آوری به نسیمی سبب سبب ادب و عشق و احترام به همراه. همیشه چشم به راه طلوع صبح ظهور است، میان منتظران نیست رو سفید تر از ما. چرا تعلق خاطر به نغمه های کذایی که هست نغمه داوودی تو نغمه دلخواه. فقیر لطف تو هم آه در بساط ندارم که در بساط ندارم در این فراق به جز آه. غزل نماز تحیت به قبلگاه تو خوانده است، عریضه ایست که میخوانمش برای دل چاق. خبر دهان به دهان پخش شد که میرسی از راه و کعبه است که مشهور میشود به قدمگاه.
آفرین. و کعبه است که مشهور میشود به قدمگاه. من فکر میکنم دقایق پایانی برنامه هستیم آقای حسینی، درست میگم؟ خدمت شما عرض کنم که عباس، بله، من میخوام خداحافظی رو الان انجام بدم، حسن ختام شما باشی. چند بیت رو به سرعت برامون بخونید. از محضرتون خداحافظی میکنم. حسن ختام برنامه آسمانی امشب چند بیت پایانی عباس همتی یا علی مدد.
آهی کشید از دلو از ما عبور کرد، هر کس حکایت دل ما را مرور کرد. با پیر حرفی از تو سخن گفتم اخریخ، با حسرتی نظر به افقها به دور کرد. دل آستان توست همین شوق بی حساب دلهای خسته را پر حس حضور کرد. در انتظار روی تو بودیم، ناگهان عرفان نوظهور به جایت ظهور کرد. بی لطف چشمهای تو هرگز نمیتوان از آخر الزمان به سلامت عبور
کرد. یا علی مدد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت. بشتاب ای از تو بزرگی
نشتابه از تو جلالت، نشتابه نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر هستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت، توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت.